مزرعه سبز حریت را او برایم به ارث گذاشته است. مزرعه‌ای که بزرگ است و وسیع و بیکرانه، طوری که تنها مشتریش خداست. صندلی کوچکی کنار در انتخاب میکنم. مسعود مرا میبیند، انگار دلش آرام گرفته است. خدا را بابت او، بابت میثم، بابت تمام آدمهای نازنین شهر ساحلی، بابت پدر و مادرم و بابت مزرعه پدری که در دلم گذاشته است شکر میکنم. وزیر لب میخوانم: ای حضرت عشق یاریم کن، زردم ز خزان بهاریم کن، با لطف تو اهل راز گشتم، عذرم بپذیر باز گشتم. توصیه میکنم به همه شما همراهان که این کتاب رو مطالعه کنید و انشالله به عنوان ذخیره دنیا و آخرتمون به همراه داشته باشیم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.
کتاب سفر شهادت، گفتارهایی درباره واقعی عاشورا، مجموعه ای از سخنرانی های امام موسی صدر درباره واقعی عاشورا و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که در این کتاب گردآوری شده است. سفر شهادت هفتمین کتاب از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه به قلم امام موسی صدر است. در بخش یادداشت ناشر در ابتدای کتاب درباره محتوا و هدف نگارش کتاب آمده است: کتاب پیشروی شما حاوی سخنرانی ها، پیام ها و مقالات امام موسی صدر درباره واقعی عاشورا است. در این گفتارها امام موسی صدر به تبیین هدف امام از این حرکت پرداخته است و همینطور به آسیب شناسی سوگواری و هدف از سوگواری ها پرداخته و گفته است که چرا به سوگ می نشینیم. خب، فرصت پاسخگویی به اتمام رسیده و ضمن سپاس بسیار از همراهی صمیمانه و پررنگ شما در این ویژه برنامه، پاسخ صحیح رو همونطوری که خیلی از شما عزیزان هم اشاره فرمودید عرض میکنم که استاد علی صفائی حائری است. اما بزرگواری که طبق قرعه کشی که انجام شد در اتاق فرمان توسط همکاران، عرض میکنم جناب آقای فلامرز اشرف از اصفهان هستند. آقای فلامرز اشرف از اصفهان که همکارانمون حتما تا لحظاتی دیگر با این بزرگوار تماس میگیرند. خب، چقدر سریع جناب آقای تبیک دوستان اشاره کردن که با آقای اشرف از اصفهان تماس گرفتن، هدیه هم بهشون واریز شد به شماره کارتشون. اما در دقایق پایانی هستیم و در واقع بخش پایانی و صحبت جناب عالی تیتروار اگر اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم، من یک اشارهی بکنم به پاسخ سوال، یعنی کتاب وارثان عاشورا از استاد علی صفائی حائری. یکی از آثار بسیار ارزشمندی هست که خب در این ایام فرصت خوبیه، به ویژه کسانی که به صورت مناسبتی مطالعه میکنن میتونن در این ایام ماه محرم و صفر این اثر رو بخونن. کتابی که 5 مبحث بسیار مهم داره. اول موضوع اضطرار به دین و حجت رو مطرح میکنه. سوال خیلی هست امروزه که ما چه نیازی به دین و امام داریم. خیلی خوب اونجا این موضوع مطرح شده، بحث حق و شبهه یکی دیگه از فصل‌های این کتاب هست، احیای امر، موضوعی که مورد تأکید ائمه بوده و این که ما چطور میتونیم امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا بکنیم و در این زمان مصادیق اون به چه صورت هست، فصل سوم کتاب رو شکل میده. خود عنوان وارثان عاشورا که اسم کتاب هم هست، فصل چهارم کتاب رو اومده تشکیل داده که اینجا بیان میکنه که وارثان عاشورا چه کسانی هستند و یک سری شاخص و مؤلفه بیان میکنن که حالا به ویژه کسانی که دوستدار هستند و میخوان پیرو به سید الشهدا باشن چه مؤلفه‌ای رو باید داشته باشن برای وارث بودن، و نهایتا هم در فصل پنجم به اصحاب ابو عبدالله علیه السلام پرداختن که اثر بسیار ارزشمندی رو شکل داده و در کنار همون کتاب حماسه حسینی که ما در مورد صحبت کردیم که واقعا لازم هست، یعنی کتاب حماسه حسینی مثل سایر آثار شهید مطهری هنوز هم هنوز بعد از چند دهه بوی تازگی میده، مطالب تازه‌ای هست و حماسه حسینی هم جز اون آثاری هست که انسان وقتی مطالعه میکنه نگاهش به بسیاری از مسائل، مسائل روز، مسائل دین، نگاهش به تاریخ اسلام، نگاهش به واقعه عاشورا، ارتباط واقعه عاشورا با زمانه حاضر و حتی یک روشنگری به انسان در مورد آینده میده، یک تحلیل درست در مورد تاریخ اسلام میده و اینها ویژگی‌های بسیار مهمی هستند که اگر یک کتاب داشته باشه اون کتاب رو متمایز میکنه و کتاب حماسه حسینی شهید مطهری از این دست آثار هست.
بسیار سپاسگزارم، لطفاً. خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم جناب تبریک، مثل همیشه لطف کردید، استفاده کردیم از صحبت شما.
بزرگوارید، من هم از شما بسیار سپاسگزارم جناب استاد قوامپور عزیز، همینطور از محضر شنونده ها و همراهان خوب برنامه خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم.
درود بر شما، خدا نگهدار. خب این ترتیب به پایان ویژه برنامه سفر شهادت رسیدیم، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و یک بار دیگه این ایام رو حضورتون تسلیت عرض میکنم. با دو بیت این ویژه برنامه رو به پایان میبریم. دیباچه عشق و عاشقی باز شود، دلها همه آماده پرواز شود، با بوی محرم الحرام تو حسین، ایام عذاب و غصه آغاز شود، در پناه حق باشید.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمون هم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. با این امید بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت بر شما خوش. از آن زمان که انسان زندگی قبیله‌ای را آغاز کرد، علامت دادن با دود و آتش راهی برای ارتباط با مردمان دیگر بود. این موضوع نشان می‌دهد که رابطه با دیگران از اولین روز تشکیل اجتماعات مردمی اهمیت داشته است. از سرداران بزرگ تاریخ و کشورگشایان نامی حکایاتی به ما رسیده که نشان می‌دهد روابط عمومی با تفاوت‌های اندک و با عناوینی مانند مردمداری دارای جایگاه‌های مهمی بوده است. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخی را درباره روابط عمومی در دنیای باستان می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید. بشر در راه توسعه تمدن خود نیازمند به همکاری و ارتباط با دیگران شد. گسترش شهرنشینی نیز نیازمند ایجاد تشکیلات و سازمانهایی برای استفاده صحیح از منابع و افراد بود. از این رو گروه‌ها و دسته‌های گوناگونی تشکیل شدند که منافع و فعالیت‌های آنها گاه موافق و گاه مخالف فعالیت‌های گروه‌های دیگر بود. برای حل این اختلاف‌ها یا با یکدیگر منازعه و پیکار می‌کردند و یا قرارها و مقرراتی را وضع می‌کردند. حدود این قراردادها مشخص نبود. از این رو داشتن ارتباط و سعی در ایجاد و نگه داشتن حسن تفاهم از زمان‌های دیرین شرط اساسی سازش و توافق میان گروه‌ها بود. بشر از آغاز تاریخ کوشش می‌کرد وسایلی برای ایجاد ارتباط و تفاهم با دیگران به دست آورد و تمام علوم و فنونی را که در اختیار داشت برای این منظور به کار می‌گرفت. نمونه عالی از وسایل ارتباطی در ایران باستان که برای ایجاد حسن تفاهم و به منظور برقراری روابط عمومی به کار رفته است، کتیبه بیستون هخامنشی است. داریوش اول مبتکر بسیاری از روش‌های مملکتداری و اداره امور عمومی از قبیل تشکیلات کشوری و تنظیم مالیات و ایجاد خطوط ارتباطی بود. داریوش اول برای مطرح شدن روش‌هایش برای اولین بار یک برنامه بزرگ روابط عمومی را به منظور نشان دادن کارهای خود به افراد ملت‌های تابع ایران و ایجاد حسن تفاهم در آنها اجرا کرد و در این راه از بهترین وسائلی که آن زمان وجود داشت استفاده برد. او فرمان داد به صخره‌های بلند کوه بیستون که چشمه‌های دامنه‌های آن محل اتراق کاروانیان ملت‌های بزرگ آن زمان بود، کتیبه مفصلی به 3 زبان معروف آن عصر، یعنی پارسی قدیمی، ایلامی و بابلی بنویسند. همچنین نسخه‌های از آن را نیز به زبان‌های مختلف به تمام کشورهای تابع ایران ارسال کنند تا مطالب آن در سراسر نقاط ایران بزرگ پخش شد. داریوش اول برای معرفی خود کتیبه‌هایی را آماده می‌کرد که در این کتیبه‌ها ابتدا خود را معرفی کرده و گفته است: منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشاسپ، نوه آرشام هخامنشی. سپس 23 مملکتی را که زیر حکومت ایران بودند نام می‌برد و می‌گوید در این ممالک هر مردی را که دوست بود بسیار نواختم و به آن که دشمن بود سخت کیفر دادم. این ممالک قوانین مرا مجرا داشتند و همچنان که امر کردم رفتار نمودند. بعد از آن داریوش شرح سرکوبی گوماتای قاصب و هر یک از کسانی را که در اطراف ایران به شورش برخاسته بودند با ذکر تاریخ و وقایع دقیق آن بدون هیچ گونه اغراق بیان کرده و گفته است کارهای بسیار دیگر نیز کردم که در این کتیبه ننوشتم و از این جهت ننوشتم تا آن کسی که بعداً این نوشته را می‌خواند نپندارد که این کارها خیلی زیاد است و آن را باور ندارد و دروغ بداند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ.
داریوش پادشاه هخامنشی برای حفظ ارتباط و رسانیدن اخبار لازم به عموم مردم که مهمترین اصول روابط عمومی است، دست به اقدامهای مهمی در دوران باستان زد. او برای نخستین بار چاپارخانه‌هایی در سراسر ایران دایر کرد که در آنها همیشه اسب‌های تازه نفس حاضر بودند و به محض آنکه چاپار حامل پیام به آنجا می رسید فوراً اسب خود را عوض می کرد و به حرکت ادامه می داد. بدین ترتیب پیام مورد نظر به سریع ترین شکل ممکن تا دور افتاده ترین نقاط ایران ارسال می شد. همچنین داریوش شبکه مخابراتی با استفاده از وسایل موجود آن زمان برای فرستادن پیام های کوتاه و فوری به وجود آورد. این پیام ها به وسیله علایمی مثل ایجاد دود در روز و آتش در شب در ارتفاعات به سرعت منتقل می شد و به نقاط دوردست کشور می رسید. داریوش با آنکه چاپ و کاغذ و سایر وسایل پخش اخبار در آن روزگار وجود نداشت، مطالب مورد نظر خود را به صورت بخشنامه به اطلاع کلی نواحی تابع ایران می‌رساند. او برای این منظور از لوح‌های فلزی که با خط میخی بر روی آنها نوشته می‌شد استفاده می‌کرد. مثلا پس از اقداماتی که در 3 سال اول سلطنت خود برای فرونشاندن شورش‌های ناشی از حکومت گوماتای قاصب و برقراری حق و عدالت انجام داد، فرمان داد شرح جامعی از این اقدامات در لوح‌های فلزی بنویسند و به تمامی نواحی ایران بفرستند تا عموم افراد کشور از آن آگاه شوند و حسن تفاهم و همکاری لازم میان آنها به وجود آید. در دوره‌های بعدی نیز از امکاناتی که این پادشاه فراهم کرده بود استفاده می‌کردند. وسیله دیگری که در زمان ساسانیان برای برقراری روابط عمومی استفاده می شد، جشن‌ها و مراسم مذهبی بود. ایرانیان در زمان ساسانیان جشن‌های طولانی برپا می کردند و هر سال 6 عید به نام گاهنبار داشتند که برای هر یک از آنها 5 روز جشن می گرفتند. در این جشن‌ها که با مراسم مذهبی همراه بود، معمولاً ضیافت‌های عمومی برپا می کردند. سرودهایی در توصیف اقدامات نیک شاه می خواندند و موبد بزرگ نطقی میکرد که در آن فرمانهای شاه را برای مردم بیان میکرد. همچنین پادشاه و حکمرانان از این جشنها برای تماس با مردم و ایجاد حسن تفاهم با آنها استفاده میکردند. یکی از کارهای مشهوری که در دوره ساسانیان انجام داده میشد این بود که در جشن خرمروز یعنی اول دیماه شاه از تخت به زیر می آمد و لباس سفید می پوشید و بر روی فرشای سفید می نشست. آنگاه عموم دهقانها و طبقات گوناگون مردم را به حضور می پذیرفت و با آنها سخن می گفت. در دوره اسلامی نقش روابط عمومی را تا حدی شاعران ایفا می کردند که در قصیده های خود اقدامات نیک پادشاهان را می ستودند و خواسته های مردم را نیز به گوش پادشاه می رساندند. این اشعار سینه به سینه می گشت و در همه جا پراکنده می شد. در دربار بعضی از پادشاهان مانند سلطان محمود غزنوی برای شعرا و وظیفه‌ای که از لحاظ روابط عمومی بر عهده داشتند قدر و منزلت زیادی قائل بودند و ملک و شعرا در واقع به جای رئیس روابط عمومی آن زمان بود. واعظان و اهل منبر نیز تا حدی وظیفه روابط عمومی را انجام می دادند. آنها به نام حکمران و سلطان وقت خطبه می خواندند و مقاصد حکومت را به گوش مردم می رسانیدند. در زمان صفویه واعظان نقش بزرگتری پیدا کردند و از جارچیان نیز برای اعلام خبرهای مورد نظر حکومت استفاده می شد و منصب جارچی جزو مناصب رسمی حکومت بود. تشکیلاتی که برای امور روابط عمومی در دوره صفویه وجود داشت، مانند سایر تشکیلات حکومتی و اجتماعی دیرین تا زمان قاجاریه همچنان رواج داشت و هیچ گونه تغییر اساسی در آنها پدید نیامد. از همراهی شما خوبان با برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار متشکریم. در پناه مهر خداوندی باشید. خدا نگهدار.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بازگشت پیکرهای 18 شهید تازه تفحص شده به وطن از مرز شلمچه در میان استقبال مردم، شهدایی از عملیات‌های کربلای 4 و 5، خیبر، بدر و ولفجر 1.
اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان عاشورایی و آیین بزرگداشت مقام حضرت علی اصغر علیه السلام فردا صبح همزمان با اولین جمعه ماه محرم در مساجد و مصلاهای سراسر کشور.
و تأکید رئیس دستگاه قضا بر برخورد قانونی با مخدوش کنندگان امنیت روانی مردم در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب.